بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره مبارکه براءت خدای متعال می‌فرماید که خداست که اوست که پیغمبر خودش رو، رسول خودش رو، پیامبر عزیز خودش رو فرستاده با یک چراغ هدایتی که در دل او روشن کرده و با اون چراغ هدایت عالم روشن میشه و یک دین حقی و اراده الهی بر این است که این دین حق که دین توحید هست بر همه ادیان دیگه غلبه کنه و این اتفاق خواهد افتاد. حضرت رو فرستاده، به ایشون یک مأموریت بزرگ داده که عالم رو به سمت توحید ببرد و در طرح ایشون است که همه ادیان دیگه باید حذف بشن و فقط دین توحید و یک تاپرستی و خداپرستی باقی بمونه در عالم. خدای متعال امکاناتی به ایشون داده، کتابی داده، طرحی داده و ائمه‌ای رو با ایشون نازل کرده و وعده قطعی پیروزی به حضرت داده. در این طرحی که در این سوره ازش گفتگو شده و رونمایی شده، صفبندی با مشرکین و بعضی از طوایف اهل کتاب حتی هست، این صفبندی ها براءت ها به درگیری و قتال و جنگ هم ختم میشه و طبیعتا دشواری هایی در این مسیر هست. خدای متعال از این دشواری ها و از این موانع صحبت کرده. بعدم عرض کردم در اواخر سوره می‌فرماید کسانی که به ظاهر در امت نبی اکرم هستند با حضرت دارن در درون این طرح بزرگ حرکت می‌کنن، اینا پنج گروه میشن در این تقسیم بندی. یکی سابقون هستند، سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اونایی که به بقیه سبقت گرفتن، پیش از همه دنبال حضرت آمدن. دوم کسانی که اتبعوهم به احسان، به خوبی و درست دنبال سر اونها حرکت کردن، جز سابقین نیستن اما خوب راه اونها رو ادامه دادند. به اینها خدای متعال وعده مقام رضوان و رضا و درجات بهشت و فوز عظیم داده. یه جریانی هم هستن دوروبر حضرت و حتی نفوذ کردن در مدینه، به حسب ظاهرم مسلمانن، کنار حضرت هستن، ولی تر حضرت رو قبول دارن ندارن، مؤمن به پیروزی حضرت نیستن، مؤمن به تر حضرت نیستن، ولو در ظاهر با حضرتن، طرح دیگه ای دارن، برنامه دیگه ای دارن، نقشه دیگه دارن، یه کار دیگه ای میکنن کنار حضرت. بسیار هم کار آزموده و پنهانکار و مخفی کارن. اینها هم خدای متعال میفهمد که دو مرحله در دنیا و یک مرحله هم در آخرت دچار عذاب الهی میشن. کسانی که قبول ندارن از کردم تر حضرت و راه حضرت رو، یه کار دیگه ای تو عالم میکنن، با دشمنان حضرت با هم پیوند میخورن، به تعبیر از قرآن یسارعون فیهم، به سرعت به سوی همدیگه میرن، همدیگه رو تو عالم پیدا میکنن، یه طرح دیگری میریزن برای عالم. وجود مقدس نبی اکرم طرحشون عالمی است دیگه، کافتن للناس، حضرت همه عالم رو میخوان تدبیر کنن بسازن. اینها هم به سرعت به هم دست میدن از درون دنیای اسلام و با اهل کتاب و دیگران یه طرح دیگری مقابل حضرت، طرح حضرت به پا میکنن و معتقد به پیروزی طرح حضرت هم نیستن. حالا این قرائن زیاده در این زمینه دیگه، لذا با حضرت هم تو صحنه های سخت تو همین سوره ببینید هیچ کجا همراهی نمیکنن. اونجایی که میدان جنگ سخت میشه عذر میارن، کنارگیری میکنن، مفصل بحثشون تو این سوره. نسبت به اموالی که در اختیار حضرته برای خودشون برنامه مستقل نمیریزن، در حالی که خدای متعال در سوره مبارکه انفال آغاز سوره میفهمد انفال در اختیار پیغمبر ماست. انفال یعنی اموال عمومی، اموال عمومی مثل سرزمین ها، مثل دریاها، مثل معادن و امثال اینا، غنایم جنگ، اینا در اختیار پیغمبر ماست. شما اظهار نظر نکنید، شما تبعیت کنید، ما اینا رو در اختیار گذاشتیم، امکاناتی است که حضرت با او یه امت رو باید اونجوری که طرح ماست بسازه. اینا ببینید همه جا دخالت میکنن، طرح میدن، یه نقشه دیگه ای دارن، تو میدانهای درگیری یه راه دیگری رو میرن، تو تقسیم اموال یه حرف دیگری دارن. این یه جریانی است که شکل گرفته، در همین سوره هم مفصل ازشون بحث شده. اتفاقا دو جریان دیگر رو، یا سه گروه دیگر، شاید هم دو گروه دیگر رو خدا امتحان یاد میکنه، پس سابقون و تابعین و منافقون، این سه دسته، اینا تکلیفشون روشنه. یه عده اهل سعادت هن، یه عده هم گرفتار و دچار عذاب در دنیا و آخرت. یه عده هم از کردیم کسانی هستن که آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل خوب و بد با هم آمیخته کردن، مؤمنن ولی در عمل میزان راه نمیرن، گاهی خطاهای درشتی هم دارن، ولی معترفن. اینجور نیست که متوجه خطای خودشون نیستن یا خطا رو گردن دیگری میندازن یا علیاذ بالله خدای متعال متهم میکنن. دیدید بعضی وقتا آدم اینجوری، حالا نمیخوام این آیه رو تطبیق کنم، یه موقع آدم اینجوری نماز صبح خواب میمونه میگه خدای متعال منو بیدار نکرد، انحد میکنید، درسته همه چی دست خداست، ولی چرا بیدار نکرد؟ اینشو سوال نمیکنید. آدم جرم خودش راحت گردن خدای متعال میندازه، توجیه میکنه، اینا توجیه نمیکنن، میپذیرن. خدای متعال هم به اینا وعده مغفرت و توبه داده، راه توبه رو براشون باز کرده، به حضرت فرموده دستشون رو بگی، اموالشون رو بگی، تطهیرشون کن، اینا رو بیار برا. به خودشون هم فرموده شما حواستون جمع باشه، اگر میخواید عیوبتون اصلاح بشه وقتی وارد میدان عمل میشید، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، حواستون باشه که هر کاری میکنید به رؤیت خدای متعال و رسول او و اون امامی که میخواد شما رو راهبری کنه تو این طرح عظیم میرسه. اگر متوجه این نکته بودید آرام آرام اصلاح میشید. دسته دیگری که خدای متعال ازشون یاد کرده اونا هستن که مرجعون الامر الله، اینا یه موقعی تو جبهه دشمن بودن، با دشمن همکاری کردن، بر علیه حضرت فعالیت کردن، ولی بعد آمدن مسلمان شدن. خدای متعال نسبت به اینا وعده مغفرت نمیده، ولی امرشون رو به تأخیر میاندازه، میفهمد یا اونا رو عذاب میکنه خدای متعال یا میبخشدشون. شما هم در باب اونا حکمی نکنید. عرض کردم این تابع اینه که چجوری راه برن. این خطاهای بزرگ تدارکهای بزرگ میخواد، اگر تدارک کنن خدای متعال با
مغفرتش با اونا مواجه میشه. اگر تدارک نکنن نه، در وادی کفر میمانن، به صرف اینکه شهادتین گفتن و آمدن دور حضرت و اظهار اسلام کردن، اون خطاهای بزرگ تدارک نمیشه. میگم تو جنگ های مثل بدر و احد آمدن با مسلمان ها درگیر شدن، کشتن از مسلمان ها، بعدم آمدن مسلمان شدن. از این قش ما داشتیم اول اسلام دیگه، یه موقع تو جبهه مشرکین و قریش بودن، آمدن تو جنگ ها با حضرت درگیر شدن، بعدن مؤمن شدن. اینا به این زودی کارشون اصلاح نمیشه، اینا مرجعون الامر الله هن. اگر توانستن کاری بکنن که آرام آرام ایمان در قلبشون وارد بشه، خدای متعال اونا رو قبول میکنه. ولی به صرف شهادتین اینا معلوم نیست عاقبت بخیر بشن، صرفا آمدن مسلمان شدن، شهادتین گفتن، اینم یه دسته است. بعد خدای متعال در آیات بعد یه دستوری میده که این برای ما خیلی مهمه. این دستور به ظاهر نسبت به مردم مدینه، مردم دوروبر مدینه است، ولی یه تکلیف عمومی است. همه رو خدای متعال داره مکلف میکنه. و اون چیه؟ خطاب میکند به مردم اهل مدینه، میفرماید ما کان لأهل المدینه و من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله. مردم مدینه و دوروبر مدینه حق ندارن تخلف کنن، جا بمانند از حضرت. حضرت یه طرحی دارن، این طرحو دارن جلو میبرن. این طرح هم طرح الهی است، طرح با عظمتی است، به وسعت همه عالم و همه زمانهاست. حضرت میخوان یه امت تاریخی بسازن. حالا آمدن با شما همنشین شدن، شما نباید از ایشون تخلف کنید، ایشون هر کجا میرن شما برید باشید. ما کانال اهل المدینه و من حولهم پیداست. یه جاهایی اگه بخوان کنار حضرت حرکت کنن، باید جانشون رو سپر حضرت کنن. خدای متعال فرمود حق ندارید جان خودتون رو بردارید، ترجیح بدید به جان حضرت، حضرت در معرض خطر باشن، شما کار خودتون رو کنید. ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. حق ندارن جان خودشون رو ترجیح بدن به جان رسول الله. حضرت اگه میرن تو میدان احد در معرض خطرن، شما هم باید بیاید در معرض خطر باشید. نمیشه حضرت در خطرن شما پناه برای خودتون درست بکنید. که یه تعبیری در این حدیثی که نقل شده در کامل زیارات، حضرت به مسمع کردین گفتن مسمع میری زیارت جدم سید الشهدا؟ یه شخص سرشناسی بود در نزدیکی کوفه بود و حضرت عرض کرد آقا من سرشناسم، بنی امیه منو رصد میکنن، برای اینکه از دیگران هم چش زخم میگیرن منو مجازات میکنه، لذا من نمیتونم برم، من به شدت تحت نظرم. حضرت فرمودن که یاد مصیبت‌های جد ما میکنی، عزاداری میکنی؟ من رسول الله این کار رو انجام میدم. عرض کرد گاهی اونقدر حالم متغیر میشه که همه اهل خونه میفهمن دیگه نمیتونم غذا بخورم، از غذا خوردن و استراحت میفتم، اینقدر مصیبت بر من تأثیر میکنه. حضرت خیلی تعریفش کردن. بعدم فرمودن تا به مرحله ورود به عالم برزخ نرسیدید نمیفهمید که این پیوستگی به ما چه نتایجی داره، جانتون به حلقتون که رسید تازه میفهمید چه خبره. یه جمله‌ای بهش فرمودن، این جمله مقصودم بود، فرمودن تو از کسانی هستی که اونجایی که ما قصه داریم قصه دارن، اونجایی که ما خوشحالیم خوشحالن، خوشحالی و قصه هاشون رو با ما گره زدن، که این خیلی مقام بالایی است آدم قصه ها و شادی هاش ذیل امامش تعریف بشه. بعد فرمودن از کسانی هستی که یخافون اذا خفنا و یأمنون اذا امنا. یه جوری تو عالم را رفتی که امنیت خودتو از امام جدا نکردی. اونجایی که امام در خطره معنا نداره انسان در امان باشه. پیداست برای خودت یه حساب کتاب دیگه ای وارد باز کردی. اونجایی که دشمن امام رو تهدید میکنه تو بگردی برای خودت یه حاشیه امن درست کنی، تو دیگه مؤمن نیستی دیگه. اونجایی که امام در خوف است تو در راحتی باشی. میدونید همین بود دیگه، اونایی که نیومدن با امام حسین همین بود دیگه. امام حسین میرفتن وسط میدان خطر برای دستگیری از همین آدم ها، اینا دنبال یه حاشیه امن میگشتن، مشغول طواف بودن، مشغول حج بودن، بعدم حجشون رو انجام دادن رفتن به سراغ قبایلشون و زندگیشون. قرآن میفهمد شما نبی اکرم یه طرحی دارن، طرحشون خیلی بزرگه، ممکنه شما رو ببرن وسط خطر. شما حق ندارید مراقب جان خودتون باشید، پیغمبر خدا رو رها کنید وسط خطر، صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میفهمد اگر شما با حضرت همراه شدید، تخلف نکردید، هر کجا حضرت پاگذاشت شما رفتید، حضرت شما رو توی صحنه های سختی میبرن. ولی تمام اونچه تو این صحنه ها بر شما پیش میاد دیگه عمل صالح. ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ. شما وقتی با پیغمبر خدا راه میرید، یه جایی گرسنگی هست، تشنگی هست، تشنگی باید بکشید. در خیلی جنگ ها اینجوری بوده، در همین جنگ تبوک به اندازه کافی آب بر نداشته بودن، خیلی وقتا در حسرت از آب بودن، تشنه به سر می بردن. ذالکه من نمزم اون ولا نسب، اون خستگی داره. تو یک جنگی که بعد از مدینه برن تا روم شرقی، تو هوای گرم، اوایل پاییز بوده ظاهرا تو جزیره العرب، خستگی بوده، تشنگی بوده. ولا مخمستون، گاهی گرسنه بودن به حدی که گرسنگی که آدمو زمین گیر میکنه موجب میشه آدم لاغر بشه، توهی بشه، اینو بهش میگن مخمسه. ممکنه گرسنگی های شدیدی پیش بیاد، همینطور هم بوده در جنگ احزاب، اینطوری بوده در جنگ تبوک و خیلی صحنه های دیگه. معروفن اصحاب صوفه ای که تازه آمده بودن مدینه دور بر حضرت. ولی بدانید اگه از حضرت تخلف نکردید، شما رو توی صحنه هایی میبره، ممکنه بهتون گرسنگی بده، تشنگی بده، خستگی بده، ممکنه شما رو ببره توی سرزمین هایی که موجب خشم دشمن بشه. ولا ینالون من عدو نیلن، ممکنه یه جایی از دشمن ضربه بخورید، ولی وقتی با حضرت دارید حرکت میکنید، الا کتب لهم بهی عمل صالح، در مقابل همه اون چه براتون پیش میاد عمل صالح براتون میسن. گرسنگیتون عمل صالح، تشنگیتون عمل صالح، خستگیتون عمل صالح. دشمن نگران میشه، به خشم میاد، عمل صالح. دشمن به شما ضربه میزنه، عمل صالح براتون نوشته میشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدای متعال که نمیذاره آدمی که محسن پاداشش از بین بره. که این معناش هم اینه که همراهی با حضرت تو این صحنه ها احسان. محسن کسی است که با حضرت درست راه میره، هر کجا حضرت رفتن دنبال سر حضرت حرکت میکنه. بعد میفرماید که بلا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره. وقتی با حضرت میخواهید راه برید، اینجا اموالتون رو باید بیاد خرج کنید، هزینه جنگ رو باید بدید، هزینه از کنم میدانهای درگیری رو شما باید تأمین کنید. این انفاقی که میکنید کم باشه یا زیاد، ولا یقطعون وادیا، یک سرزمین رو پشت سر نمیگذارید. هر کجا با این پیامبر راه میرید، امکاناتتون رو میارید، راه های سخت و دشوار میارید. الا کتب لهم لیجزیهم، همه اینا ثبت میشه، پاداش متناسب بهتون میدن. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، خدای متعال بر اساس بهترین اعمالتون پاداشتون رو بهتون میده. که از این عبارت استفاده کردن مفسرین که اینا بهترین عمله. احسن ما کانوا یعملون، بهترین کار همون وقتیست که شما کنار حضرت ایستادید. اون روزی که شما کنار حضرتید، امکاناتتون رو میارید کنار حضرت، با حضرت میدید تو دل سختی ها، این همون جاییست که بهترین عمل شماست. احسان یعنی این، محسن یعنی آدمی که با حضرت راه میره تو عالم، صفش رو جدا نمی کنه. ممکنه شما رو تو دل سختی ببره حضرت، ولی حق ندارید از حضرت تخلف کنید. ممکنه یه جاییش با مخاطرات جانی روبرو بشید، وقتی با حضرت میخواید راه برید، شما حق ندارید پیه حفظ جان خودتون باشید، حضرت تو میدان خطر رها بکنید. حضرت شما رو با خودشون میبرن تو دل سختی ها. البته در آیات، یکی دو آیه به پایان سوره، یه بشارتی رو خدای متعال میده، خیلی عجیب. فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیامبر از بین خودتونه، از جنس خودتونه، مشکلات شما رو میفهمه. درسته که پیغمبری است که وقتی معراج میره جبرائیل هم نمیتونه با او حرکت بکنه، سماوات و همه مقامات انبیا رو پشت سر میگذارن، بهار و اون عوالم رو پشت سر میگذارن، جبرئیل هم دیگه یه جایی میگه لودنه و تن مولتن له طرف. درستی یه چنین پیغمبریست، اما این پیغمبر حاضر شده تو لباس بشر نازل بشه. وقتی لباس بشر پوشیده، مشکلات شما رو میفهمه، لمس میکنه. اینطور نیست که نفهمه تشنگی یعنی چی، گرسنگی یعنی چی، خستگی میدان جنگ یعنی چی. من انفسکم عزیزون علیه ما انتم، اینجوری نیست این پیامبر نسبت به شما بیخیال باشه، رنج شما تحملش برو دشواره، نمیتونه ببینه شما تو رنج هستید. این اختصاص به مؤمنین هم نداره، نسبت به همه بشریت. اونا گرسنگی بکشن حضرت ناراحت میشه، اونا خسته میشن حضرت ناراحت میشه. عزیزون علیه معانتم. در نقل دارد ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال پیامبر رو با محبت خودش تربیت کرد، اون محبت الهی در وجودش هست. اون وقت سرپرستی بندگان خودش رو به او سپرد. در کافی شریف مفصل این روایت. عزیزون علیه ما عنتم، نسبت به مؤمنین که بالمؤمنین رؤوفون رحیم، هم رعفت داره و هم رحمت. این پیغمبری که رنج شما رو نمیتونه ببینه، اگر یه جایی شما رو میبره تو دل سختی ها، با محبت، با عاطفه است، چون شما رو دوست داره میبره تو دل این صحنه های سخت. مراقبه هم میکنه سالم عبورتون بده، شما با او باشید، همراه باشید. چرا شما رو میبره تو دل سخت؟ چون میخواد شما محسن بشید، چون میخواد اهل عمل صالح بشید. عمل صالح نماز خوندن و روزه گرفتن و اینا نیست. عمل صالح اینه که با حضرت حرکت کنی. با حضرت حرکت میکنی اونجایی که با حضرت نماز میخونی، عمل صالح. اونجایی که میخوابی استراحت میکنی، عمل صالح. قرآن میفهمد که متقین قلیلا من اللیل ما یهجعون. در شب یه هجوع اندکی دارن. هجوع یعنی خواب در شب. استراحته. خوابشون کمه. و بالاسحار و هم یستغفرون، سحرها مشغول استغفارن. روایت داره گاهی اینا خستن میخوابن شب را هم، ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده این متقین، چون اهل ذکرن، چون تو عالم ذکرن. کسی با پیغمبر خدا راه میره تو این عالم ذکر، میدونین وجود مقدس نبی اکرم هم دیگه، انزل الله علیکم ذکرن رسولا. کسی با این پیغمبر داره راه میره، خوابش هم عبادته، خستگیش عبادته، تشنگیش عبادته، گرسنگیش عبادته. اصلا معیار عمل صالح اینه. قرآن داره معیار میده معرفی. عمل صالح چه عملی است؟ عملیه که در طرح امام زمان. در طرح امام زمان نماز بخونی عمل صالحه که باید بخونی. روزه بگیری که باید بگیری، عمل صالحه. انفاق کنی، عمل صالحه. مجاهدت کنی، عمل صالحه. با دشمن درگیر بشی، عمل از تر حضرت آمدی بیرون، همه اینا میشه عمل غیر صالح. نماز پشت سر ابن زیاد که عمل صالح نیست که. به جنگی کشته بشی، این که عمل صالح نیست که. از گرسنگی بمیری، عمل صالح نیست. در اردوگاه امام حسین که باشی، گرسنگیت عمل صالحه، خوابت عمل صالحه، نمازت هم این میشه عمل صالح. معیار عمل صالح چیزی غیر از این نیست. میفرماد این پیغمبر شما رو توی صحنه هایی میبره، یه جایی باید جانتو سپر کنی. احتیاج نداره پیامبر به این که شما سپر پیغمبر بشی، که ملائکه حفظه او هستن. دعای ندبر رو خوندید، ملائکه مقربین، نامداران ملائکه دور و بر حضرت میچرخن. چه احتیاجی به من و شما؟ ولی یه جایی حضرت ما رو میبره توی طرحی، بعد گرسنگی بکشیم، بعد تشنگی بکشیم، بعد خسته بشیم، بعد یه جایی قدم بذاریم که دشمن دلش نمیخواد، ناراحت میشه. ناراحت بشه دشمن، اگه بخوای حساب ناراحتی دشمنو بکنی، از حضرت جدا میشی. یه جایی شما رو میبرن دشمن بهتون ضربه میزنه، صحنه جنگ دیگه، ضربه اقتصادی میزنه، ضربه نظامی میزنه، از این حضرت جدا نشی. چرا؟ چون عمل صالح یعنی عمل کنار حضرت. امکانات تو بیاری، جان تو بیاری، مال تو بیاری، به بهترین وجه بهت پاداش میدن. بهترین کار انسان همون کاری کنار حضرت. بهترین انفاق، انفاق کنار حضرت. بنابراین این طرحی که حضرت دارن که طرح پیروزیه، قطع پیروزیش قطعیه، تردید درش نیست. طرحیست برای همه عالم، طرحیست برای همه تاریخی و امت تاریخی میسازن. غلبه هم قطعیست. ما هم تو این تر دعوت کردن. خدای متعال میفرماید شما جدا نشید از این پیامبر. اگر جدا نشدید، همه کاراتون کار عمل صالح میشه. همه اعمالتون پاداش و اجر داره. بعد در یه آیه قبل از این آیه است، منتها من این آیه رو مقدم داشتم به یه نکته ای. فهمد یا ایها الذین آمنو، در اواخر سوره براءت دیگه که خدای متعال طرح نبی اکرم رو براءت و صفبندی و قتال و درگیری های صحنه و جریان هایی که شکل میگیرن و سابقون و منافقون و همه اینا رو که توضیح میده، میفرماید یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تو عالم که را میرید مراقب خدا باشید، دامنتون رو جمع کنید، شیطان دامنتون رو نگیره، خارهای راه دامنتون رو نگیره، طرهای دشمن شما رو زمینگیر نکنه، حواستون به خدا باشه تو عالم راه میرید، غفلت کنید اسیر شیطان و دشمن میشید. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در مقام تقوا با صادقین باشید. اصلا تقوا یعنی، یه موقعی من عرض میکردم محضر اساتید خودم، استاد عزیزم درس پس میدم، ما گاهی تقوا رو انقدر متکثر میکنیم که اصلا آدم وحشت میکنه به سمت تقوا بره. تقوا یک کلمه بیشتر نیست، کونوا مع الصادقین. تقوا یعنی با امام راه رفتن. متقی اون کسی است که با امام راه میره، از امام جدا نمیشه، هر کجا امام رفتن اون هم هست. یک کلمه جامع، البته با امام بودن یه مناسکی داره، آدابی داره، ولی یک کلمه بیشتر نیست، اسیر مناسک نباید شد. اتقوا الله در آیات پایانی این سوره میفهمد دامنتون رو جمع کنید، حواستون به خدا باشه، خارهای راه زیاده، اسیر نشید و کونوا مع الصادقین، در همه احوال با صادقین باشید. همون طوری که در زمان حیات حضرت باید با پیغمبر خدا باشید، همراهی با وجود مقدس نبی اکرم بعد از حضرت به این است که با صادقین باشید. این طرح طرحی است که به دست صادقین امتداد پیدا میکنه. این صادقین کیا هستن؟ مفصلی مفصل بحث کردن، ولی روایاتی که از اهل بیت نقل شده تطبیق کرده به ائمه هدات معصومین، به امیرالمومنین تطبیق شده. دامنتون رو جمع کنید با امیرالمومنین راه برید، دامنتون رو جمع کنید با امام زمان راه برید. دعوت و سر و صدا و سخن حرف زیاده، از نفاق تا کفر سر و صدا در عالم. شما متقی باشید، شما مواظب باشید اسیر نشید، شما دامنتون رو جمع کنید. این صادقین کیا هستن که ما باید بهشون راه بریم؟ عرض کردم روایت میگه ما میگه ائمه علیهم السلام، خود قرآن هم معرفی میکنه جاهای مختلف. من یه آیهشو عرض میکنم در سوره مبارکه احزاب، خدا متعال فرمود من المؤمنین. میدونید از جنگای سخت احزاب، سخت جنگ احزاب بوده، مشرکین مکه با هم پیمانانشون با یهود دوروبر مدینه هم پیمان شدن، گفتن مدینه رو محاصره میکنیم، کارو تمام میکنیم دیگه. آمدن مدینه رو محاصره کردن، حضرت دور مدینه دستور دادن خندق کندن که نتونه دشمن بیاد این طرف. کار سخت شد، خیلی سخت شد بر مسلمونا. حضرت تو مدینه در محاصره بودن، در نقل داره که یه سنگی در حال خندق کندن یه سنگی پیدا شد، نتونستن درش بیارن. حضرت خودشون آمدن و این سنگ رو با 3 ضربه خورد کردن، از سر را برداشتن، هر ضربه‌ای که زدن تکبیری گفتن. بعد گفتن آقا چرا تکبیر گفتید؟ گفتن در ضربه اول برقی جهید دیدم که تا سبا و یمن رفتیم، در برق دوم دیدم ایران فتح شد، در سوم دیدم روم فتح شد. قرآن داره منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، این پیغمبر چقدر دروغ تحویل ما میده. تو مدینه محاصرهش کردن، الان کار تمام بشه میگه ما روم رو میگیریم، ایران رو میگیریم. در همین سوره خدا میتوان فرماد که اما مؤمنین اینجوری میگفتن، مؤمنین میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون وعده خدا و رسوله. به ما گفتن اگه شما استقامت کنید، هرچه بیشتر بیستید دشمن مجتمعتر میشه، متحدتر میشه، دشمن قویتر میاد به میدانتون، ولی اگه استقامت کردید پیروز میشید. پیروز شدید باز دوباره دشمن قویتر میاد، انقدر این ادامه پیدا میکنه تا شما ساخته بشید، پخته بشید، تا غلبه مطلق پیدا کنید. این مسیر اینجوریه، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و پیغمبرش راست گفتن. این مؤمنین و خدای متعال در سوره احزاب که معرفی میکنه، بعدش اینو میفهمد من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه. در آیه قبل آیه 22 عرض کردم میفهمد ولما را المؤمنون الاحزاب، مؤمنون وقتی دیدن همه این احزاب دست به دست هم آمدن با هم آمدن دور مدینه، قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. هرچه دشمن قدرتمندتر آمد اینا مؤمنتر شدن، اینا بیشتر تسلیم خدا و رسول شدن. این مؤمنین رو میفرماید که من المؤمنین، از اینا یه دستشون رجال و شخصیت‌های مهمی هستن، من المؤمنین رجال. این رجالون علامت عظمت به قول آقای من المؤمنین، از این مؤمنین یه دستشون رجال و نه همشون. این مؤمنینی که هرچی دشمن بیشتر فشار میاره مجتمع‌تر میشه، مؤمن‌تر میشن، تسلیم‌تر میشن، من المؤمنین رجال، از اینا یه عده‌ای هستن، شخصیت‌هایی هستن که صدقو ما عهد الله علیه، پیمان‌هایی با خدا بستن، این پیمان‌هاشون رو به قطعیت رسوندن، تصدیق کردن در عمل، صدق پیمانشون رو اثبات کردن، صدقو ما عهد الله علیه. این پیمانشون با خدا چیه؟ در روایت توضیح داده شده پیمان بستن که به این پیغمبر وفا کنن، هر کجا این پیغمبر رفت خوش بود، پیمانشون رو پر کنن. وفا یعنی وفا یعنی آدم پیمانش رو پر کنه. میشب شب است اول پس سلام الله علیه است در زیارت حضرت از امام صادق خونده اید اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا. وفا یعنی پیمانت پر باشه. دیدید گاهی ما یه کار خیلی انجام میدیم بعدن یک پشت دستمون میزنیم میگیم ای کاش. مادر مریضی داشته خدمت میکرده بعدن ای افسوس میکره ای کاش اون شب بیدار میموندم ای کاش. وفا یعنی یه جوری پیمانت رو پر کنی که جای ای کاش و اما و اگر نگذاری، هر چی میشده بیاری آوردی میشه وفا، پر کنی پیمانت. اینها عهد کردن که وفای به رسول خدا کنن، هر کجا پیامبر رفت فرستادشون دارن تا پای جان پای پیامبر بایستن. در یه روایتی دارد اون عهدی که با خدا بسته بودن این بود که تو سختی ها پا پس نکشن، تو هیچ جنگی عقب گرد نکنن، ولو جنگ احزاب باشه. در همین جنگ احزاب از حضرت سوال کرد یکی از یهود، این حدیث خوندنی، حالا بعدا ملاحظه می فرمایید ملاحظه فرمودین، حدیث فوق‌العاده است. آمد یهودی به حضرت عرض کرد که اوصیاء انبیا یه امتحانایی میدن قبل از اینکه وصی بشن، یه امتحانای بعد. شما میدونید چند تا امتحان باید بدن قبل و بعد؟ میخواید بفرمایید؟ نمیخواید؟ هم اصرار ندارم، ولی حضرت فرمودن که اگر من بهت بگم تو مسلمون میشی، قول میدی؟ گفت بله. حضرت بهش فرمودن 7 تا امتحان قبل از وصایتشون میدن، وقتی از عهده این امتحانا در میان این پیغمبر اونا رو به عنوان وصی انتخاب میکنه. 7 امتحان بعد از وصایت میدن، وقتی از عهده اون امتحانا برآمدن خدا متعال مقام شهادت رو برشون رقم میزنه، ملحق به انبیا میشه، به قبلیا ملحق میشه. بعد حضرت توضیح دادن گفتن یکی از اون 7 صحنه ای که قبل از قدیر پیش آمده اینه که تو جنگ احزاب مدینه رو محاصره کرده بودن، همه در خوف و خطر بودن، بزرگترین پهلوانشون آورده بودن عمرو بن عبدبد، همه نگران، هیچ کس نرم. هرچه حضرت گفت فقط امیرالمومنین برخواست. منم وقتی میخواستم برم به جنگ عمرو بن عبدبد همه زنان مدینه گریه میکردن، میگفتن کار حضرت تمامه. من رفتم یه ضربه خودم خوردم ولی کارو تمام کردم. این امتحان حضرت. حالا این توضیح میخواد چه صحنه ای بود که حضرت میفهمن که برزل ایمان کلهو علل کفره کل، تمام ایمان قابل تمام کفر است. چه صحنه ایه؟ بعدم میفهمن این ضربت افضل از عبادت سقله اینه. ابتلا ظاهرش یه ضربه است ولی باطنش چه امتحانی بوده؟ همون یکی از امتحانای من اینه. برزم اینه، این عهدی که بستن من المؤمنین، از اون مؤمنینی که تو جنگ احزاب تو اون صحنه سخت هرچی کارزار سخت‌تر شد اینا مؤمن‌تر شدن، یه عده‌شون رجالی هستن که صدق و معاهد الله علیه تصدیق کردن. عهدشون چی بوده؟ تو هیچ صحنه سختی عقب گرد نکنن، سستی نکنن، ایستادن فمن هم من قضا نحبه و من هم من ین. یه عدهشون به شهادت رسیدن، رفتن به مقصد، یه عده منتظرن. فرمود حضرت من هستم و جناب حمزه و برادرم جعفر، اونها رفتن، منم در انتظار اون صحنه ای هستم که در شب 19 ماه رمضان بر حضرت پیش آمد. اینا صادقینن. قرآن فرمود یه عده ای با نبی اکرم عهد بستن، با خدا عهد بستن که راه این نبی اکرم ادامه بدن، این بار رو به دوش بکشن. این بی خودی که کسی امام نمیشه که. یک عهدهایی میگیرن، یه امتحانهایی میکنن، بعد از اون عهدها بار هدایت امت رو دوش این آدم میگذارن. تازه در مسیر هدایت هم امتحانهای سختیه که باید امتحان بدن. اینا صادقین، یعنی اینا با خدا یه قراری بستن، پای قرارش. صادق یعنی سید الشهدا. مکرر من این حدیث رو خوندم، حدیث فوق‌العاده است. در نقل دارد که بعد از ظهر عاشورا، اون وقتی که حضرت دست به ذوالفقار برد و یه جوری حمله کرد به لشکر که 30,000 نفر پراکنده شدن رو به کوفه، برای حضرت پیام آمد نصرت الهی بر کربلا مشرف شد. پیام آمد میخواید پیروزتون کنیم؟ اون پیروزی که در رجعت میاد الان بهتون بدیم، همه چی هم بهتون برمیگردونیم، هر چی از صبح تا حالا دادید مثل جناب ایوب بهتون برمیگردونیم، هیچ چی هم از مقام خودتون کم نمیشه. ولی در یه نقلی دارد عهدنامه حضرت با خدا هم آوردن، شما یه قراری داشتید، قرارتون بود که بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت. شما قرار داشتید برید تو گودی قتلگاه، این ظلمتی که بر عالم اسلام سایه افکنده اینو کنار بزنید، راه رو باز کن. حضرت فرمودن ما سر قرارمون هست. بذار تعبیر اینه، همین که حضرت این جمله رو فرمودن صحنه برگشت، حضرت در محاصره قرار گرفت. نمیدونم شیطان و قواش چجوری با خبر شدن، برگشت. این میشه صادق. صادق یعنی امام زمان که الان 1200 ساله ایستادن تا یه امت بسازن و بلای این صحنه رو دوش حضرته. این طرح سختیست، طرح بزرگیست، درگیری داره، صف‌بندی داره. یه مناسبات یا یه جایی باید با عزیزان خودت ببری، یه جایی باید با عزیزان درگیر شی، کاری که امیرالمومنین انجام داده. یه مناسباتی رو باید قطع کنی، یه مناسبات جدیدی رو گره بزنی که یه امت ساخته بشه. به ما دستور دادن که این تو این طرح با پیغمبر خدا باشید صلی الله علیه و آله و سلم. بعدم با صادقین باشید، اونایی که سر قرارشون با خدا ایستادن، قرارهایی با خدا بستند، بر اساس اون قرارها بهشون خدا، خدای متعال وصایت داره، امامت داره، اونا رو عهده داره ساختن یک امت کرده به هدایت یک امت. صادق با خدا هستن تو این قرار. شما با اونها را برید، از اونها تبعیت بکنید. و بعدم یه هشدار بزرگ خدای متعال در پیش رو داده، فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این کار خیلی سخته، خیلی باید دامنتون رو تو عالم جمع کنید که بتونید با امام راه برید. راه رفتن با امیرالمومنین وقتی شما بعد از وسط دنیای بنی امیه با همه جلوه هاش عبور بکنی، بعد مواظب باشید دامنتون این سر و صداها نگیره، خیلی کار سخت. شب عاشورا وقتی امام حسین تو محاصره افتاده به حسب زار یومون حوس رفیع حسین علیه السلام، این طرف زیر 100 نفر، اون طرف 30,000 نفر، اون طرف سر و صدای غنایم و پیروزی و فتوحات و وعده های بنی امیه، خیلی سخته که آدم اون تهدیدها و تطمیعها یه جایی دامن آدم رو نگیر، آدم کنار امام حسین بیست. اتقوا الله. حضرت وارد میدان درگیری میشن، احد دارن، بدر دارن، خیبر دارن، صفین دارن، عاشورا دارن. اتقوا الله، دامنتون رو جمع کنید با حضرت راه بدید. حواسمون باید به این نقطه، اون چیزیست که خدای متعال از ما در آیات پایانی این سوره طلب میکنه. این طرح رو به پیش منافق داره، سابق داره، عرض کنم تابعین داره، جامونده ها داره، مرجعون الامر الله داره. شما سعی کنید از امام جدا نشید، دامنتون رو جمع کنید، حواستون باشه. این همون درسی است که درس عاشوراست. اونایی که حواسشون رو جمع نکردن یه جوری عذرها اونا رو از امام حسین جدا کرد و هر عذری انسان بیاورد در دست خدا پذیرفته نیست. هیچ عذری مقبول نیست. من زن و بچه‌م گرسنن، گندم ببرم یمن، جا بمونم از امام حسین، قبول نمیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. کسانی به امام حسین میرسن که اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل.